بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکرانی در بازی های رویانی، استاد خادم کوشا، 13 آبان 1403.
امروز 13 آبان هم هست، بله 1403. 13 آبان 1403. ما چون زمان جلسمون صبح اول وقت بود، گفتیم تداخلی نداره با این رافع مایی های مقدسی که انجام می شود در این زمین، و واقعا هم لازم هست این 13 آبان که یکی از ایام اللهه به فرمایش امام زنده نگه داشته بشه، چون این تذکر به نسل جدید را اگر ما فراموش کنیم، نسل جدیدمون هی جدا میشه از اون مقاصد انقلابمون و از فلسفه انقلابمون جدا میشه. این میشه که گاهی دشمن رو خوب نمیتونه بشناسه. یکی از راه‌های کمک به نسل جدید در دشمن شناسی این هست که اینها رو به دشمنی‌های دشمنان هی متذکر بشیم. جنایت‌های که آمریکا که بسیار بسیار داره و یک جزء قوانین نانوشتهشون شده که باید حالت استکباری بر همه کشورها داشته باشن و بل هیچ محدودیتی هم در این زمینه، محدودیت اخلاقی و قانونی هیچی نمیشناسن. این امروزه تازه بیشتر هم شده و بعضی با وجود این هنوز میبینیم که دشمن رو خوب نشناختند و در معرفی دشمنان دچار اشتباه میشن. این تذکرها لازمه، این راهپیمایی ها لازمه، این و به نظر من بیشتر این است که واقعا حتما این رو در کتاب های درسیمون یک در همون حالت های ابتدایی و راهنمایی و اینها یه بحث های همچنان که جغرافیا رو داریم و تاریخ رو داریم، تاریخ معاصر رو، تاریخ معاصر رو میذارن بیشتر توی دانشگاه میخونن که خب خیلی اصلا وارد نمیشن به اونجا، درصد زیادی از مردم وارد اون دانشگاه ها و اونها نمیشن. خب این رو در همون ابتدایی و راهنمایی که تا حدی هم آوردن، البته یک قسمتی که راه شناخت دشمن بهشون بگن که گذشته، این تاریخ گذشته برای ما در واقع چراغ راه آینده هست، و اینطور اگه نگاه بکنیم به نظر امثال این راه پیمایی و اینها لازم هست. به هر حال اینها یک مسیر تذکر هست. انشاءالله یه روزی بشه که قدرت اسلام هم به اندازه رشد بکنه که بتواند جلو این تنازعات رو بگیره، و انشاءالله یه روزی هم فهم بشری و عقول بشر به اندازه رشد بکنه که تمام دشمنان و شیاطین رو شناسایی کنند و ازشون دوری کنند و الا به مدینه فاضله و به اون هدف نهایی که خداوند برای بشر معرفی کرده نمیرسه. امیدواریم انشاءالله چه زودتر حضرت بقیت الله العظم ظهور پیدا کنند و از برکات وجودی او بیشتر و حضوری و شهودی استفاده کنیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در مورد حکمرانی اسلامی سرگرمی ها به اینجا رسید که گفتیم قبلش باید حکمرانی مشخص بشه، بعد حکمرانی اسلامی مشخص بشه، بعد هم بریم تا سرگرمی مشخص بشه، و بعدم برسیم به این که حکمرانی اسلامی سرگرمی رو و اون شاخص ها و از شبت تمام بحث های فروعاتیش رو بیان بکنیم. نکاتی رو و مطالبی رو تا به اینجا عرض کردم خدمتتون، اونها رو حتماً مطالعه بفرمایید و روش بحثی داشته باشید، و اگر جایی مورد نظرتون هست که ناقصه یا نیاز به تکمیل داره و اینها بفرمایید، جای بحث هست. گذشته از اون چند مطلبی که عرض کردم، مطلب دیگر این هست که مبنای حکمرانی اسلامی چیه؟ اون مبنای اصلی حکمرانی اسلامی، ریشه و اساس حکمرانی اسلامی چیه؟ این بحث خیلی مهمه. یه بحثی هم که داشت فراموشم میشد قبل از این میخواستم بگم، این که حکمرانی اسلامی در قالب یک حکمرانی کلان مطرح میشه، اون حکمرانی های جزئیش چیه؟ حکمرانی های جزئی و کوچک اونها چی هستند؟ خب من این بحث دوم رو ابتدا بگم چون به عنوان یک مطلب، و اون این هست که بله
تعریف بیان شد، ارکانش هم ذکر شد.
بله درسته،
این ارکان قرار نیست که به تفصیل بیان
بشه. چرا اینها رو بعدن، چون این ارکانی که گفتیم این ارکان ادعاییه. اصلا یکی از بحث‌های مهمی که ما داریم در بحث چیز بررسی اون ارکان از منابع دینیمون هست، اون رو بهش میپردازیم. بله بهش میپردازیم به نحو مفصل. اینا در واقع کلیتی رو گفتیم که ادعا شده بود، 8 تا رو گفتم بهتون، درسته؟
9 موردی
که گفتیم. بعد اینا همشون نیست، اینا که گفتیم بر اساس اون چیزی هست که در جامعه علمی مطرح شده. بعدن ما تحت یک عنوانی که ارکان حکمرانی اسلامی از منابع دینیمون، باست از منابع دینی، اینو ترمیمش میکنیم، اینا اونو تکمیلش میکنیم، بعضی ها رو حذفش میکنیم، بعضی ها رو میگذاریم. که انشالله خیلی ممنون، این بحث مهمی هم هست، این رو پیگیری هم بکنید. یعنی البته فراموش شدنی نیست، یه چیزی هست که چون بحث اصلی هست در بحث حکمرانی اسلامی بهش میپردازم. یه سری مطالبی که دارم میگم مطالب مثل محورگونه و کلیاتی هست قبل از اون بحثی که شما میفرمایید اون بحث اصلیمون هست، باید بهش بپردازیم. یک مطلب دیگری که میخواستم بگم این است که در واقع اضافه بر اون مطالبی که گفتم، همین نکته که اشاره کردم که حکمرانی اسلامی مثل سایر حکمرانی ها دارای دو تقسیم کلی هست. یکی حکمرانی کلان که همه زوایای یک حکومت را و یک اقلیم جغرافیایی سیاسی را در بر داره، تمام نقاطش و تمام توانایی ها و بخش های حکومتی و ملی و همش می کنه. و اما یکی دیگه هست، نه حکمرانی جزئی، یا ازش تعبیر میکنیم به حکمرانی های خرد، حکمرانی های کوچک یا حکمرانی های خرد. اینها حکمرانی هایی هستن که ذیل اون حکمرانی کلان قرار میگیرند، ولی لزوماً این حرف مهمه، و لزوماً متوقف بر وجود حکومتی در بالای خودشون نیستند. این بحث خیلی مهمه که ما بپذیریم حکمرانی در برخی از عرصه ها و برخی از بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وجود دارد، که اینها میتواند تحت یک حکومت قرار بگیره و میتواند هم خارج از حکومت باشه. و اتفاقا این که میگم خیلی مهمه، این قسمت کاره که شارع مقدس و آموزه های دینی ما زیاد به این حکمرانی های جزئی توجه کردند و دستور دادند و عمل کردن به این حکمرانی متوقف بر هیچ چیزی، هیچ متوقف بر هیچ تشکیلاتی نیست. به همین دلیل قرآن گاهی دستور روشن داده است که حتی تنهایی هم گاهی باید شروع کنید. یه چیزی باز اینجا میگم مربوط به مباحث قبلمه، ولی یک روشنگری بیشتری میخوام داشته باشم تا اینکه اگه شما میخواید اشکال کنید بدونید حرف من، بدونید چی. اگه و اون این هست که حکمرانی جزئی گاهی با یک نفر شروع می شود در آموزه های دینی، و علت این که این داخل در مفهوم حکمرانی قرار می گیره این است که خداوند برای همان یک نفر هم حکم را مشخص کرده، هم حکمران را مشخص کرده، حاکم را مشخص کرده. و حکمرانی دیگه چه چیزی بیشتر از این میخواست؟ فرق اصلا دیروز عرض کردیم، فرق حکمرانی اسلامی با بقیه حکمرانی ها اینه، خداوند پیشا پیش گفته است ببین حکم اینجا وظیفه چیه، چه کار باید بکنید، رئیس و سردسته و عهده‌دار و نمیدونم فرمانده هم چیه، اینا مشخص کرده. دیگه چی مونده؟ فقط هر فعل تو، اقدام تو مونده است. اقدام تو، تو خودت را باید با او هماهنگ کنی، اون انسجامه و اون هماهنگی اتفاق بیفته. هدف مشخصه، انسجام باید صورت بگیره، تمام اجزا مشخصه، حکم مشخصه، حکمران مشخصه، عرض شود که رعیت و اون کسی که باید دستور رو اجرا بکنه مشخصه، همه چیز مشخصه. در حکمرانی اسلامی ما حد یقف و توقفگاهی نداریم که بگیم آقا اینجا هنوز حکمرانی شروع نشده. این مهمترین فرق است. بر همین اساس عرض می‌کنیم حکمرانی‌های جزئی در حکومت اسلامی خیلی خیلی مورد توجه است، چون شارع مقدس بسیاری از دستوراتی که داده است متوقف نکرده است بر اینکه حاکمیت نقشی داشته باشه. و بهتر اینجوری بگیم که شارع مقدس در حکمرانی اسلامی روی کرده سخنش با آحاد مردمه. به مردم میگوید حکومت تشکیل بدید، به مردم میگوید اقدام کنید، به مردم میگوید از پیامبر تبعیت کنید، به مردم میگوید قرآن را فصل الخطاب خود قرار بدید. اصلا داره با مردم حرف میزنه، و لذا مردم ریشه دارند اینجا. اینو داشته باشید، این مقدمه اون حرفی است که میخوام گفتم مطلب دوم من هست امروز که مبنای حکمرانی اسلامی چیه. این است که چون خطابش به مردم هست، ما در حکمرانی اسلامی متوقف بر اینکه حاکمی حتما اعمال حکومتی داشته باشد و حکومتی تشکیل بشود نداریم. و جالب ترش این که شما میبینید اتفاقا سیره اهل بیت رو ببینید، بیشتر اهل بیت حکومت نداشتن ولی حکمرانی به تمام معنای خودش داشتن، تمامشون. از خود پیامبر قبل از حکومتش بگیرید تا به حضرت امام حسن عسکری، همشون. در دوره حکومتشون خب نیاز به گفتن نداره، ولی قبل از حکومتشون و در دوره‌ای که اصلا حکومت برای این حالا انسان 250 ساله نرسید، بالاخره یه دوره‌ای نداشت، یه دوره‌ای داشت، یه دوره‌ای بالاخره جدا شد. اینجوری این انسان 250 ساله به فرمایش مقام معظم رهبری حالا خوبه، این در یه برهه‌ای بالاخره حکومت داشته، یه برهه‌ای در همه این هم حکمرانی داشته. به تعبیر باز تعبیر رو عوض میکنم، به تعبیر دیگر ما یک حکومت ظاهری داشتیم، یه حکومت باطنی. در حکمرانی اسلامی همیشه این حکومت هست، اما ظاهرن و اما باطنن. ظاهرنش که معلومه از زمانی که حکومت تشکیل میده، اون روشنه. باطننش هم پیامبر قبل از حکومتش و ائمه ما که اصلا حکومت تشکیل ندادن بیشترشون، اینا اون حکومت باطنی رو داشتن. یعنی چی؟ یعنی زیر اون پوسته جامعه، ظاهری جامعه، و لذا دستور میدادن، شبکه سازی میکردن، مؤاخذه میکردن، ناظر میذاشتن افراد رو، بالاخره همه اینا بوده، هدفی رو دنبال میکردن، همه با هم دیگه منسجم عمل میکردن. یک نوع دولت و حکومت پنهانی داشتن، در یک محدودتر دیگه طبیعتا محدودتر خواهد. این است که حکمرانی اسلامی زیر خودش حکمرانی هایی را دارد که خصوصیت این حکمرانی ها اینه، متوقف بر وجود اون حکومت اسلامی نیست. این ها را انشاءالله من بخشاشو میگم در جلسات بعد، بخش های همین حکومت های جزئی رو بهتون در جلسات بعد میگم. و بعد اون قسمتی که محل بحث ماست، یکیش همین حکومت های جزئی و خرد، این حکومت اسلامی سرگرمی هاست، در حکمرانی روز میخوام، حکمرانی اسلامی سرگرمی هاست. این محل بحث ما میشه که وارد اون میشیم. حالا تا ببینیم میتونیم چتر واقعا خیلی وسیع براش انشاءالله باز میکنیم و ارکانی که باید در اونجا فعالیت کنند رو مشخص میکنیم و باید در اونها شروع کنیم و بتوانیم بیانات شرعی، احکام شرعی رو در بیاریم که قابلیت تبدیل به قانون شدن رو داشته باشه. یعنی این نتیجه کار ما باید به اونجا برسه تا بتونیم به یک الگوی مشخصی برسیم.
تعریف شما حکمرانی و حکومت اون خصوص مطلق حکمرانی اهم مطلق و حکومت اخص مطلق، درسته؟
نه دیگه، منوج میشن دیگه. یعنی اینجوری تو نمیتونی بگی همه حکمرانی ها حکومت هم هستن. نه، ما حکمرانی داریم که حکومت نیست، این که روشن. اما نه، نمیتونم بگی همه حکومت ها هم حکمرانی هستن. نه، بعضی از حکومت ها حکمرانی نداشتن. خیلی ممنون. ما حکمرانی رو تعریف کردیم به مشارکت عمومی دیگه، آقایین دیگه هم حضور دیگه تعریف کردن، حتی طبق تعریف همونها هم بسیاری از حکومت ها هستن که فقط حکومت هم حکمرانی نیستن. دیکتاتور ها اصلا حکمرانی ندارند، حکومت دارند. اونا مشارکت نمیدهند مردم را در تصمیمات، عدالت را رعایت نمی کنند. اون چیزی که خودشون، این حکمرانی نیست که. حکمرانی که تعریف میکنیم این هست که در یک مسیر و هدف مشخص، حالا در حکمرانی اسلامی الهی، در حکمرانی های غیر اسلامی بالاخره قانون مدار باشه. خب این حکومت های دیکتاتور قانون مدار نیست که، در واقع بیقانونی هست، یا به تعبیری قانونشون همون خودشون هستن. خب اینا حکمرانی ندارند. اصلا جلسه دیروزم اشاره کردم حکمرانی رو جهان غرب بعدها اخیراً مطرح کرد برای اینکه جلو حکومت‌های استبدادی و جلو تخریب‌های رئیس جمهورهایی که منتخب هستن، به ظاهر دموکراسی دیگه منتخب هستن رو بگیره. طرف میومد، حالا همین ترامپ مثال عتم نشست دیگه، چون مردم انتخابش کردن گفت من به واسطه دموکراسی اومدم دیگه، ولی اعمال سلیقه میکرد. این حکمرانی رو آوردن که جلو اینا رو بگیرند. نیاد یه دفعه یک رئیس جمهور چون حالا مردم انتخابش کردن بیاد کل اساس قانون اساسی رو بریزه به هم. نه، بنابراین منوج هست. بعضی از حکمرانی ها هستند که حکومت هم هستند. نقطه جمعشون رو ما اتفاقا معتقدیم که حکمرانی اسلام. البته شما ببینید ما حکومت اسلامی هم داشتیم دیگه، خلفا حکومت اسلامی داشتن، ولی انصافا حکمرانی نبود دیگه، حکمرانی اسلامی نبود. صریحا هم میگفتن مثلا عبدالملک مروان که اصلا صریحا گفت حتی من امر معروف و نهی از منکرم حق ندارید بکنید، شما اصلا این حق امر کردن به خلیفه رو گرفت از مردم، صریحا هم گرفت. جالب اینه که ولی انصافا حالا فراموش کن، فراموش نشه این مهمه، ولی انصافا ببینید حکومت امیر مؤمنان خیلی حرف بزرگ. من یه مقاله دارم، حالا کار ندارم در چه روزنامه منتشر شده و اینها، اونش اصلا زیاد مهم نیست، مهم این است که مطلبشو برید ببینید. واقعا حضرت امیر مؤمنان در بدترین شرایط، در خطرناکترین شرایط، در جایی که حساب آسیب پذیرترین شرایط به مردم اومده حکومت رو گرفته و به مردم میگه مردم انتقاد کنید از من، مردم رو مشارکت میده، مردم میخواد بگه اعتراضتون بگید، به خوارج اجازه میده بیان تو مسجدش بنشینن، حتی گاهی متلک هم به حضرت امیر مؤمنان بگن. ببینید یعنی چی؟ این اگر حکمرانی نیست چیه؟ بهترین حکمرانی حضرت امیر مؤمنان داشت که دشمن رو و تمام شهروندان رو بهشون اجازه میداد حرفشون رو بزنن، اگر اجازه میداد ازشون میخواست میگفت نترسید حرفتون رو بزنید. بله این حکمرانی، نه اینکه مثل خلفا که اینطوری. بله
نسبت قانون با حکمرانی هم یک نحوی باید تبیین بکنیم که حکومت ائمه و حکومت خلفا آنها از حکمرانی خارج نشه، یا اگه خارج کنیم بپذیریم، چون این قانون از یک حدی پررنگ‌تر.
قانون قانون اسلامی دیگه، وقتی قانون اسلامی شد اینا رو میبینیم توش دیگه. اون قانونی که حکم اسلامی درش نیست و حکومت شما حکومت اسلامی نیست، نه لازم نیست حکمرانی ائمه توش قرار بگیره. که
سطح قانون میگم حالا مثلا مملکت مدل با 17000 قانون مدیریت میشه.
بله
مثلا به زمان پیامبر برگردین شد با 1000 تا دستور این حکومت داره.
درسته،
حالا اون کیفیت و کمیت قانون و جایگاه و محوریت قانون به یک نحوی باشه، چون تو کشور اروپایی مثلا فحشتنا قانون همه جزئیات زندگیشون رو مدیریت میکنن، اگه اونو معیار قرار بدیم حکومت خلفا و زمان معصوم دیگه اونها حکمرانی نمیشن، و اگه بخوایم کفی از قانون بکردیم بعد دیگه نمیشه بگیم همیشه باید قانون مدار باشه.
خیلی ممنون. وقتی انشاءالله رسیدیم به اون عنصر قانون در حکمرانی، اونجا این حرف رو اشکالتون داشته باشه، سوالتون داشته باشه، ولی اجمالا عرض کنم ببینید ما که حکمرانی اسلامی رو چه در سطح کلان چه در سطح خرد وقتی تعریف میکنیم، قانونش هم به تناسب اون باید تعریف کنیم دیگه. نمیتونیم حکمرانی اسلامی رو بگیم بر مدار قانون باشه بعد قانونش هم ما غیر اسلامی باشه، و همچنان که در حکمرانی های خرد هم که میگیم قانون، لزوماً قانون نوشته‌ای که به واسطه رأی مردم تایید شده باشد نیست. واژه قانون اونجا باید به تناسب خودش معنا کنیم، هر جا به تناسب خودش، ولی ما معنی نداره که ما حکمرانی خرد و جزئی رو بپذیریم بعدش بگیم قانون، قانونی که باید در سطح حکومت مطرح بشه، نه اون که اصلا با هم سازگار نیستن. خب این بحث همینجا تمام دیگه، این مطلب رو به عنوان یک مطلب سوا داشته باشید که حکومت حکمرانی اسلامی زیلش حکمرانی های خرد داره، اما این حکمرانی خرد لزوماً قرار نیست زیل حکومت اسلامی باشه، لزوماً قرار نیست زیل حکومت، ولی زیل حکمرانی هست، زیل حکمرانی هست ولی زیل حکومت قرار نیست باشه. این داشته باشید، نکته بود ها، یعنی حکمرانی های خود زیل حکمرانی اسلامی هست ولی زیل حکومت اسلامی لزوما نیست. این مهم. بله و اما مطلب بعدی این بود که مبنا و ریشه بله همیشه دست.
بعد ما وقتی که مثلا این حکمرانی رو به صورت
خود
منطقه‌ای میگیم یا به صورت اجتماعی میگیم اجتماع و سرد.
بله.
تو حکمرانی خود مثلا توی یه اجتماع توی یه منطقه
حتی خانواده
حتی توی خانواده ده نوع حکمرانی حکمرانی فضای مجازی هست، حکمرانی بازی هست، حکمرانی رسانه
هست،
حکمرانی فرهنگی هست. وقت اینا سراش
چیجوری میشه؟ همه اونها ببینید سر در حکمرانی اسلامی حکم الهیه دیگه. قبلا نرد کردم گفته ببینید زیل نه لزوما اون تعیین میکنه دیگه. مثلا آن رو عرض میکنم مثلا در حکمرانی اسلامی وقتی که داره میگه همتون با هم دیگه امر معروف و نهی از منکر کنید، خب این سر کیه؟ سر فقط ببینید اونجا این هست که دستور الهی به عنوان سر هست. اذن حاکم شهر دیگه اصلا ملاک نیست در اونجا که حاکم شهر برای اون سره ها، حاکم شهر در حکومت سره ولی در حکمرانی اسلامی سر نیست. سر حکم الهی
در
حکمرانی
فهمید که
آب سره
دیگه
آب سره که یعنی اون حکم رو باید از کی بگیری؟ باید از حجتت بگیری، از اون ولیی که خدا تعیین کرده بگیری. بله میگم اون حکمه مهمه، اون حکم رو از کی بگیری؟ میگه نه از هر کی نمیتونی بگیری، از همون سری که من تعیین کردم. اون سر کیه؟ پیامبر، ائمه و همینطور تا برسه به ولی فقیه. باید از اون، یعنی شما در امر معروف و نهی از منکر چرا اقدام میکنی؟ یه نفر میگه به تو چه؟ میگه به من سر دستور داده است.
خب پس یعنی توی حکمرانی خوردم رأس که باید حکم ازش بگیریم میشه ولی فقیه؟
بله همشون همین سلسله واره دیگه، در طولش در واقع خداوند میگیم خدا، پیامبر، ائمه، ولی فقیه. الان میگی تو الان از کی دستور گرفتی که داری میگی من در اینجا حق دارم به تو امر و معروف امر و معروف کنم؟
بعد ولی فقیه هم میگه اون شأنش رو واگذار کرده باشه به یک نهادی مثلا به
برخ نداره دیگه. وقتی میگیم همه جا میگیم ولی فقیه، منظور مستقیما از ولی فقیه نیستا، میگیم همچنان میگیم از خداوند، میگیم حکم الهی مستقیما از خدا نیست. امکان داره اینا چندین واسطه بخورد بیاد. بله به قول شما همین که قانون اصلا خود این قانون میگه آقا به من قانون گفته، اون قانون رو کی گفته؟ اون قانون ضمانت اجرا ندارد یا اصلا متصل به خدا نمیشه تا ولی فقیه امضاش نکنه. پس این سر بودن به این معنی نیست که حتما باید یک نفر رئیس ظاهری من اینجا داشته باشم تا بهش مراجعه کنم. نه، به این معنی است که باید تکلیف من از او صادر شده باشه. این مهمه. شما حتی تو خونه خودتون فرزند شما شروع میکنه حکمرانی شروع میکنه در حکومت، میبینه خانهشون مثلا غیر مذهبیه، مثلا میگه اقدام کنه خونه رو مذهبی کنه. نگفتم پدر شروع میکنه که بگید آقا پدر تعیین شده هست که رئیس خونه است. فرزند خونه شروع میکنه حکمرانی رو. خب آقا سر کیه؟
شما انقدر ساده نیست، یعنی اگر مثلا ولی فقیهتون موضوع نظری نداده باشه خب بعد حکمرانی
اونجا فشار میشه. خیلی ممنون. اصلا یکی از چیزایی که ما اصلا تو حکمرانی مهم هست که بهش بپردازیم همینه دیگه. میخواییم در بیاریم که ولی فقیهی که طبق قانون اساسی گفته در همه جای این کشور باید حکم اسلامی و الهی جاری بشه، این حکم ها من باید تلاش کنم در بیارمش. وقتی در آوردم نسبت بدم به اسلام، اینجوری موقع بگم خب اونم که گفته باید فرامین الهی برگرفته از منابع دینی ما قرآن و حدیث باشه، من باید برسونم به این قرآن و حدیث تا بگم ببینید این همونیه که شما خواست. تا زمانی که رد نکرده، اگر امکان داره تشخیص شما رو ولی فقیه رد بکنه. اینا البته مسائل ریزی است که باید بهش بپردازیم و خوب هم از اینا یادداشت کنید نذارید از دستمون بره. اینا بحث مهمی هست. من رسیدم به این که این چرد مقدس اینو گفته و دارم بهش عمل میکنم. تا زمانی که ولی فقیه نظر روشنی علیه این نداده، این درسته. من اینو به اصلا اقدام میکنم و میگم من زیر نظر ولی فقیه هم دارم اقدام میکنم. میگن کجا؟ اصلا من میگم تحت قانون اساسی دارم اقدام میکنم. میگه کجا؟ میگه قانون اساسی گفته است باید بر اساس احکام الهی باشه. قاضی حکم میده، شما از این بالاتر قاضی حکم میده، میگیم این کجاست؟ اصلا در مواد قانون نوشته نشده. میگه بله این موردی که من گفتم در هیچ کدام از این کتاب‌های قانون اصلا نداریم، من این رو استفتا کردم یا خودم اصلا مجتهد هستم به این نظر رسیدم، اینم دلیلش من این استفتا کردم از فلان مرجع تقلید گفته در اینجا این هست حکمش، من اینه که اگر میبینید قضاوت من اینه، دلیلش این هست.
مثلا همطور حکمرانی رو به لحاظ ساحتها تجزیه کردن اون تو سیره احوید ما داریم؟
داریم، آفرین. اصلا دلیل ما که باز اینم چیزای دیگه ای هست که باید بهش بپردازم، گفتیم هم تو سیره اهل بیت هست همینه دیگه. حکمرانی اصلا خوردش رو بیشتر در سیره اهل بیت داریم، نه حکمرانی کلامش رو.
مثلا توی بحث فرهنگیش رو داده باشه به یه نفر،
نه فرهنگی رو داده باشه به یه نفر، آخه اون مال حکومته، چون حکومت نیست مجبور فرهنگیش بده چندین نفر، نمیتونه به یه نفر بده چون حکومتی در کار نیست تا بیاد اون
داده.
بله میاد میبین، مثلا اگر چنانچه حکومت بود میومد میگه آقا یه نفر مسئول فرهنگی باشه، ولی چون حکومت نیست مجبور از چیکار کنه؟ هر فرد رو که به یه جایی میفرسته خودش رو مسئول چند تا چیز قرار بده. مثلا کسی را که میفرسته میگه برو در ایران، مثلا برو تو اهواز تبلیغ بکن.
خب همین، این حکمرانی منطقه‌ایه، یعنی یک نفر فرستاده توی یه منطقه در تمامش
حکمرانی. آفرین.
اما اینکه توی یه منطقه 10 نفر هم
چرا؟
یه حکمرانی.
چرا؟ مثلا ببینید گاهی میفرسته میگه تو برو تفسیر رو بگو، به اون میگه تو برو فقه و فتوا رو.
آموزش حکمرانی نیست.
اشکال نداره، حکمرانی آموزشه. حکمرانی آموزشه، بله. یعنی خود آموزش هم نیاز به حکمرانی داره دیگه. امور فرهنگی دیگه. حتی فرهنگی رو ریستر کرده. گفته این فرهنگی یه بخشش آموزش، یه بخشش تربیت و پرورشه.
بهشون میگه برو اینو بگو. این شأن
پیام رسان حکمرانی نیست. نه، میگه بهش اختیارات میده که چگونه، حتی اختیارات میده. مثلا مصعب را که میفرسته بهش میگه قرآن رو بگو، تبیین کن مردم رو چجوری جمع کنه، سلیقه خودش بود. به مردم هم سوال اول تا به شما میگه آقای مصعب برو در مدینه برای مردم قرآن رو به مردم برسون. مصعب اینجا میشه بعد حکمران. یعنی چی؟ یعنی مصعب باید فکر کنه من چگونه میتوانم، هدفی که من الان ارسال شدم براش اینه که قرآن رو مردم برسونم، چگونه میتونم؟ این میاد خودش طراحی میکنه برای خودش، میگه ببین من باید برم کنار یک چاهی که میان آب ببرن از اونجا، هی زیاد عمر مرور هست، من نزدیک اونجا زیر یه سایه درختی بنشینم شروع کنم قرآنمو خوندم و طوری میخونم با صدای خوبم باشه و و و الی آخر، تا بتونن مردم جذب بشن، تو بتونم بگم بعد اون موقع براشون توضیح بدم قرآن چی میگن. ببین یه حکمرانیه، یه حکمرانی خیلی 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 کوچیک داره اتفاق میفته. چطور؟ یعنی کاملا اینجا که دیگه سرم مشخصه که پیامبر هست و بهشم گفته چه بکن، اما چگونه اینا رو پیاده کنم، اینجاست که گاهی سلیقه های افراد خیلی هم موثره. یا فرمانده های جنگ، اینا یک حکمرانی جنگ میکنن، فرمانده های جنگی رو مثلا شما ببینید حضرت پیامبر گاهی امیر مؤمنان رو فرستاده به همون جنگ که قبلش کسی دیگر رو فرستاده، که قبلش کسی دیگر رو فرستاده، همینطور ناموفق بودن. به امیر مؤمنان چی بهش میگه؟ نمیگه از کجا برو، چطور برو، فلان کن، نه، جزئیات بهش نمیگه، که بهش میگه هدف مشخصه، مسیر مشخصه، یا برو جلو. بعد اون میشینه برای خودش طبق اون فهم خودش یه حکمرانی میکنه، میگه من چگونه نیرو رو در چه موقعی ببرم، چگونه ببرم، از کجا وارد بشم و الی آخر. دیگه همش رو ببینید یک حکمرانی داره شکل میگیره، منتها حکمرانی محدوده، مربوط فقط به جنگه، یک جنگ هم هست، نه همه جنگ. حتی جالب اینه که پیامبر هیچ موقع وزیر جنگ نداشت، وزیر دفاع نداشت، یعنی هیچ موقع نیامد بگه یک نفر میشود مسئول، تا آخر همه مسئولیت رو خودش داشت، به موقع تعیین میکرد. که این اگر ما بخوایم الگوی حکومت اسلامی رو بنویسیم، یه جورایی داره میگه اصلا پیامبر هیچ موقع اختیار تام به هیچ کی نداد، هیچ موقع نگفت آقا کلا مسئول دست فرمانده جنگ با تو، نه، تا آخرم با خودش بود، هر موقعی که لازم میشد مشخص میکرد. بقیه مواردش مدیرهای مختلف داشته اینا، حالا خواهم نداریم بحث زیاد پهنش نکنیم که نتونی جمعش کنیم. خلاصش حکمرانی های منطقه‌ای، حکمرانی های ارتباط موضوعی، خب به همه این تقسیمات ائمه داشتن، گاهی منطقه‌ای داشتن، گاهی ارتباط که موضوعی داشتن، و همین هست که ما میگیم اصلا این خردها، این حکمرانی های خرد واقعا در سیره اهل بیت اونقدر زیاده که ما تو هر زمینه الان یعنی بخوایم بنویسیم حکمرانیشو انصافا کم نداریم، مطلب زیاد داریم براشون.
ما مایل شده عبدالداری به مدیریت حکومتی تفاوت بزنه تو اصطلاح آکادمیک، مدیریت چینش منابع انسانی و منابع مادی حکومت، چینش مدیران و زمین بازی. این که توی جنگ فرهنگ و اینا شما میتونید حکومتی به مدیریت تقلید میدین.
خیلی ممنون. ببینید فرق مدیریت با حکمرانی رو اینقدر بهتون بگم. در مدیریت اتفاقا همه چیز مشخصه، در مدیریت همه چیز قانون و آیین ما همه چیز مشخصه، فقط یه نفر داره اونا رو به کار میگیرد. حتی عناصرش هم مشخصه، چه کسانی باید توی این مجموعه باشن، چه وظایفی دارن، فقط شما ناظر هستید اون وظایفش انجام بدن. ولی حکمرانی نیست. حکمرانی یک هدف مشخصه، دستورهای کلی مشخصه، تو هستی که باید اینجا بیایید، یعنی همه تون، نه توی تنها ها، یعنی همه این تک تک آهاد با هم دیگه موظف هستن که اونها با اون رأس منسجم باشن تا اینکه بتوانن اون مسیر رو طی بکنن، حتی اگه قانون نوشتنی هم از خودشون بنویسن اینا. ولی این حکمرانی اسلامی فرق میکنه با اون حکومت‌های غیر اسلامی، حکمرانی های غیر اسلامی. در حکمرانی اسلامی گاهی شروعش ما جایی رو نداریم بگیم آقا حکمی نداریم، بشینید با هم دیگه حکم بنویسید. و فرقش هم با عرصبت مدیریت تمام حکمرانی ها همینه، نه فقط اینجا، این دیگه اسلامی غیر اسلامی هم نیست. حکمرانی ها با مدیریت این تفاوت داره. حکمرانی خرد ها در همون کشورهای غربی هم آقا میگه من میخوام حکمرانی فرهنگی، این حکمرانی فرهنگی با مدیریت فرهنگی چه فرقی داره؟ در مدیریت فرهنگی همه چیز مشخصه، ارکان یعنی عناصر فعال کنشگران مشخصه، وظایف هر کدوم کاملا ریز به ریز نوشته شده، فقط یه نفر میخواد نظارت کنه. ولی در حکمرانی حرکته، همه با هم باید حرکت بکنن. یعنی اینجور نیست که بگی آقا خب من اینجا نوشته ندارم، نمیگه حالا بنویس، تو باید بنویس، تو مدیریت این نیست. اگر بود اون میشه حکمرانی، یعنی این همون، یعنی به یه مدیر ما میگه آقا ما میخواییم مدیریت، تعبیر مدیریت بکنیم، بهش کار نداره، یعنی واژه مدیریت رو به کار ببر، بگی من میخوام مدیریت این پروژه رو به شما بدم، مدیریت فرهنگی جامعه رو میخوام به شما بدم. میگم خب یعنی چی؟ اگه اومد گفت یعنی دقیقاً اون چیزایی رو که ما نوشتیم و اینها، برید اینم عناصرش معلوم است، کجا وزیر چی است، کی نمیدونم کی است، همه اینها رو گفته، مسئولیت رو گفته، این اینا رو مدیریت. ولی یه موقع است نه، میگه آقا جون شما باید یک حرکت اینجوری رو ایجاد بکنی که همه با هم دیگه با این هدف حرکت بکنید، شما در واقع میشوید طراح، شما میشوید با هم دیگر، شما با فرد خاصی نیست، یعنی همه با هم حرکت میکنه. تفاوت بین حکمرانی رو همینا گفتن با مدیریت اصلی، و الا حکمرانی بارها گفتیم بینشون آمخواستشون با یه بیانی مدیریت کلی بگیریم آمخواست مطلقه، یعنی حکمرانی نوعی مدیریت. منتها دیدید که در حکمرانی ما گفتیم آقا مدیر خاص نداریم ها، گفتیم در حکمرانی ما اومدیم ما گفتیم یه نفر مدیره، نگفتیم یه نفر مدیره، که گفتیم عموم باید مشارکت کنن. ولی نه اون رأس دست کردیم که اینا همش اونی هم که تو رأس داخل در این حکمرانی هست، این مهمه ها. یعنی نه اینکه فکر کنید که اون مثلا 160 پیامبر خارج از این حکمرانی است، اون یکی از این حکمرانی است،
فوق یعنی قانون نیست،
فوق قانون، نه که فوق قانون نیست، یعنی اصلا توی حکمرانی ما اومدیم گفتیم آقا ما 3 تا ذیل داریم، پیامبر یه ذیلشه. ولی در مدیریت اومدیم گفتیم آقا همه اینها رو بگیم، مدیر گویا ناظر بیرونی است، همه رو داره میبیند، اون یک مجموعه است، این باید اون مجموعه رو بچرخاند. ولی در حکمرانی این آقا کسی که رأس است به قول شما پیامبر، اون میاد یک دل قرار میگیرد، میگیم حاکمیت، اون یکی رعیت، اون یکی هم نهادها که اونم نوعی رعیت، اینا همه این سه تا دل با هم دیگه میشن، سه عنصر با هم دارن یه دسته، مدیریت سه دلیه. اصلا اینجوری بگیم در حکمرانی مدیریت پخش شده در این، ولی در مدیریت نه متمرکز شده، اینجوری بگیم خیلی بهتره. یه جورای مدیریت یک حکومته، مدیریت با حکومت باید بسنجی، واقعا مدیر داره حکومت میکنه در اداره خودش، نه حکمرانی. ولی حکمرانی نه، که اینا همه با هم، ولی شما نمیتونی بگی مدیر اینجا چیه، نه همه شون با هم هم، کلکم را و کلکم مسئول هم، یعنی همینجوری نگاه میکنه بهشون. ولی اون سر داشتن منافات نداره، چون اون سر میگیم آقا خب اینا که باید با هم منسجم باشن، کی این انسجام ها را ایجاد بکنه، چی به اینا بگه که دستور چیه، چی به اینها تبیین اینا؟ این منظور تبیینه ها، یعنی اون موقعی که پیامبر داره به اینها تبیین میکنه به عنوان ولی و سرپرست، میگه من یه دلم، شما هم وظیفه دارید، خدا به شما وظیفه را تعیین کرده، برای من هم خدا تعیین کرده، دو تا با هم دیگه از یک جا گرفتن. در حکمرانی اسلامی مجموعه ذله ها دستورشون، حتی خدا پیامبر دستورشون از خدا دارن میگیرن، یعنی یک هرم که اون رخت
مردم دستورشون از پیامبر میگیرن.
باز ببینید دقت رو، نه عقلشون هم میگیرن، نه ببینید اینجور نیست که تا در حکمرانی اسلامی مردم دستورشون رو تقسیم میکنن یک جا میگه، یعنی خود پیامبر بهشون گفته، نه اینکه میگه یک جایی هست که من باید به شما بگم چی کار کنید، یک جایی هم هست که عقل به شما
همه اینا رو پیامبر تعیین کنه، هر جا این رو هم پیامبر تعیین
کنه. نه 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 نه، اگه اونجور بشه دور لازم میاد. نه ببینید اینجور نیست که ما بگیم که احکام عقلی رو هم پیامبر تعیین کنه، اگه تعیین کنه ارشادن رو تعیین میکنه و الا نه دیگه مولوی هم نه دیگه. پس ببینید این بحث ارشادی شما طلبا نباید این خلط کنید دیگه. پیامبر اگه یه جاهایی یک چیزای عقلی هم میگه، اون دیگه مولوی نیست، اون داره ارشاد میکنه. من میخواستم نیم ساعت اول بذارم بعدش
دیگه. اگه پیامبر اومد گفت این کارو بکن، مردم دیگه نه عقلمون میگه این کار درست
نیست، اون که عقل اونها نه. بله
خب پس اون
نیست دیگه، پس اون پیامبر هر چی میگه. من بگم اینکه پیامبر بگه این کارو بکنید، با لفظ داره حرف میزنه دیگه. یکی از قرائنی که میخواد به ما بگه که آقا منظور پیامبر چیه عقل،
نه اون تکش رو کار ندارم
دیگه،
نه تکش رو نه، خود منبعیت برای این که آقا این از کجا دستور به قانونه که لازم است اجرا شود میاد از پیامبر.
خیلی ممنون. طبق فرمایش شما که هیچ کسی قبول نداره اون رو، تنها منبعش پیامبره.
شرط
آره دیگه، الان گفتید،
اگر پیامبر
الان
گفتید دیگه
حالا
بگوید
اگر
پیامبر میگوید،
اگر میگوید که میشود، من ظواهر رو که نمیخواه، اول که تو منبعیت شرط بودن، شما گفتید بسی کشفشو نمیخواه. آره. میگوید یعنی کشفه. فعلا بگید ببینم منبع حکم الهی چیه در حکمرانی اسلامی، منبع چی؟ شما میگی یه نفر پیامبر ایراد نه، من فهمیدم من حضرت اگه زود اصلاح کن سریع تر.
اولا تا قبل از شریعت، بعد از شریعت دیگه کاشفه، وگرنه یک دو تا مورد مثلا در حتی
نه، حالا این حرف جدیه، اول بگیم منبع داری یا نه، بعد بگیم آیا دلیل براش داریم یا نداریم. پس پذیرفتی، حالا خوب شد روشن که بابا شرع مقدس و حکمرانی اسلامی یک منبعش وحی، یک منبعش عقله. پذیرفتی، خیلی خوب. همینقدر باز حالا در پله بعدی که میخواییم بگیم خب آقا ما چگونه میتونیم برسیم به این که این عقل درست گفته یا این وحی درسته یا نه، میگیم آقا اون وحیی که از پیامبر باشد، چون پیامبر با معجزه ثابت کرده است که وحیش درسته، این میشه دلیل، قول پیامبر میشه دلیل. اما نسبت به اون عقل هم باز مکانیزمی داریم برای اینکه بهش برسیم. بله منم با شما موافقم، در خلاف اون چیزایی که الان تو جامعه ما هست، من در فهم در احکام عقلی میگم ما باید یه مکانیزم رو تهیه کنیم که دوچار عقل‌های بشری قابل تغییر نشیم، دوچار وهم نشیم، دوچار واقعا به عقل برسیم. پس منبعیتش اول بپذیریم. ما الان در حکمرانی میخواییم بگیم که اون منبع و بعدش هم که از اون بیان دلیلی میخواد به ما برسه، این هم وحی رو داریم هم عقل رو داریم.
ولی این نیستش که این یه زل کنار اون ستای دیگه باشه با هم دیگه رفت و برگشت داشته باشه، نه، این نهاد مرجع، این نهادیه که چه حکومت داشته باشه چه حکومت نداشته باشه باید به اون مراجعه بشه. یعنی
اصلا حکومت رو واردیم از کار بفهم بخون رو حکمرانیه. ببینید یه پیامبری هست تو مکه الان هنوز حکومت تشکیل نداده، زل آشو بچید دیگه، میگیم یک پیامبری هست اینجا، این یک زله، این یک، این که حالا این زل قاعده هست، همه چیز بر این استوار است، اون جای خودش، بالاخره یکی از ذیل ها مهمه، ولی بالاخره این یک ذیل است، کنار دیگه هم اینه. اینا با هم دیگه میگیم آقا این جامعه اسلامی چگونه برپا شده، نمیگن پیامبر این رو برپا کرده فقط،
نه
همین رو خواستم بگیم، همین رو. و الا این که
حکمرانیست عنصر داره که عنصر محوریش میشه اون کسی که خدا تعیین میکنه، اون میشه رأسش.
من برعکس، حالا اجازه بدید،
نه نه نه، من حکمرانی میگم الان بعد از چه؟ امام زمان میگه که فرد حوادث الواقع فرج او الى ربات حد. ما تا قبل انقلاب اسلامی این فرج او مصداق حکومت نبوده، اما این فرج او مصداق داره یا نداره؟ تو کل این زمان وظیفه مردم مراجعه است. خب یک مرجع داره که باید از طریق او حکمرانی انجام شود، برای اینکه حکومت نباشه.
پس ببینید دو تا چیز رو با هم خلط نکنیم و بهش برسیم. این رو انشالله در اصلا یکی از چیزایی که ما باید جدا کنیم همینه. این که ما بگیم آقا شما از کجا پیروی کنید، این به این معناست اون محوره، لزوما به این معناست که محوره. محور باید دید که محور اجرایی، محور نمیدونم نظری و همینطوری. امکان داره شما بگید اصلا محور قرآنه، یکی بگه آقا الان در این زمان اون چیزی که در واقع باید ما به ما بگه همین قرآن هست محوره.
خیلی بس مهمه تو بکنی.
بله مهمه.
رحصش و ما فکر مدل رو این چینش رو
بگیم یه لحظه اینا هم واسه من تمامش کنم آخه. چون واقعش اینه که بین حکومت و حکمرانی چون هی نزدیک میشیم و هی دور میشیم از هم دیگه، اینو باید توجه کنیم. ما حکمرانی اسلامی خوب باید منجر بشه به حکومت. وقتی رسید به حکومت اون موقع تازه سر خودشو نشون میده، قبلش سر در قالب همون حکم الهی خودشو نشون میده. اجازه بده حالا بگیم آسان نرد بذار من بگم هم بذار تموم بشه چقدر دیگه وقت دارم. بله عرض میکنم که دیگه وقت هم تمومه. بس خوبی هم هست. قبلش چون حکومتی نیست، پیامبر حیثش به عنوان اینکه حکم الهی رو به ما میگه نگاه میکنیم و ولایت همون باطنی که عرض کردم، چون ولایت ظاهریش فرضیه که حکومت تشکیل نداده دیگه. من میگم من چرا باید از این پیامبر اطاعت کنم؟ چون خدا گفته. ببینید همون بنا قدرتی نداره، محور خدا. آفرین. ببینید این نیست که، یعنی اگر چنانچه من دارم میرم سراغ پیامبر، این قدرت نیست که منو هول میده بعد اون طرف. من بر اساس اینکه خدا به من گفته میگم. از کجا حالا خدا گفته؟ میگم من معجزات پیامبر رو دیدم، ایمان آوردم، فهمیدم که درست میگوید. او به من گفته، خدا گفته. ببینید محور خداست ولی از زبان پیامبر داره میگیره. ببینید کشف اینجا، یعنی میگه که من باید از پیامبر اطاعت کنم که چی بشه؟ که حکم الهی رو بتونم اجرا کنم، نه اینکه موضوعیت داره پیامبر. اینجا عیناً چیه؟ طریقیت داره.
بله
فعلا. خب این مهمه دیگه. همین این چی دارید میگه؟ یه لحظه
طریقیت رو خدا واگذار میکنه. یه جایی میگه که پیشگو
اون واقعا تا حکومت که ده همینه که
قبلش میگه مردم وظیفه دارن برن سراغ او تا از رفتن سراغ او اون مقبولیت پیدا کنه و حاکم شد. یعنی نمیشه هر کی بگه
حاکم ما نمیگیم نباید برن، که ما میگیم
کار خودمون میکنه.
نه ما که میگیم باید برن، من تا دلیلش اینه، میگیم چون حکم الهی اینه، نه چون حکم پیغمبر علی دور لازم میگه.
تا آخرش هم حکم خدا.
خب ببینید در حکم های بعضی که حکومت تشکیل داد دیگه حکم خود پیامبر حکم حکومتی میشه، خودش موضوعیت داره. اینا جدا خودم از هم دیگه. پیامبر بعد اینکه حاکم شد اون دستوری که میداد این کار ندارم به اینکه آقا حکم الهیه یا نه، حکم حاکم
حکومتی قبل تشکیل
حکومت
نیست.
نه آفرین خودم حال تعبیر ملایی نه اون
حاکم
اون که میگم اون تمامش احکام ولاییه. یکی قبل از اینکه حکومتی تشکیل بدهد، قبل از اینکه حکومت تشکیل بدهد و شما هم گفتید که همه باید برن سراغ اینکه حکومت تشکیل بدن، همشون احکام الهیه. یعنی هنوز حکم ولایی صورت نگرفته، نه اینکه نمیتواند، عقلا میتونست. یعنی پیامبر قبل از حکومتش میتونست حکم ولایی بده ولی نداده و نمیده. قبل از حکومتش ها میتونست بله بگه آقا شما چیکار داری، این رو من مصلحت میدونم، من دادم اینو، خداوند به من این اختیار رو داده است که در این زمینه بر اساس مصلحت حکم بدم. میتونست ولی نکرده، این رو نداره. بعد از حکومت اومده و حکم های حکومتش
مصلحت داره. امام حکومتی میده قبل از اینکه انقلاب بشه. میرزای شیرازی حکومتی میده قبل از اینکه انقلاب بشه. یعنی میان حکومتی میدن بر اساس
مصلحت کیان مسلم. اینا حکمای حکومتی نیست، اینا حکمای ثانویه است. حکمای ثانویه هم با حکمای حکومتی خلط نکنید. یعنی امکان داره یک فقیه مثلا میگه آقا امروز مثلا همون روزای شیرازی میگه الان وضعیت طوری شده که الان اگه شما بخواید تنباکو رو استفاده کنید این ضربه زدن به اسلامه، یه عنوان دیگه ای اومد روش. که ضربه زدن به اسلام موضوع شد ضربه زدن بر اساس اون حکم اولی داریم، نه حکم حکومتی. حکم حکومتی در اونجاست که این خلق نکنه، حکم حکومتی در اونجاست که فقط طبق مصلحتی که حاکم صلاح میبیند طبق اون مصلحت حکم میدهد. امکان داره حکم اولی باشه، بعضی حتی در زمان پیام امام اومدن گفتن که حکم حکومتی فقط در جایی که حکم الهی نباشه که امام اصلاحش کرد، گفت نه اینجوری نیست، حتی در جایی که حکم اولی هم داریم حکم حکومتی هم، یعنی در جایی که الان هست حکم اولی هم هست اطلاقات اومات هم میگیرد، ولی حاکم میگه نه خیر بر طبق مصلحت باید اینجا روش گرفته بشه. ببینید حکمایی که اون فقها دادن لزوماً نیست که ما بگیم حکمش ولایی حکومتیه، اونها بر اساس همون حکمای اولی شرعی حکم دادن، گفته آقا ببینید این استفاده از تنباکو در این زمان موجب ضربه زدن به اسلام و مسلمین هست، داریم ببینیم، بنابراین من طبق اون قاعده‌ای که حفظ نظام اسلامی هست دارم میگم این باید برداشته بشه.
یعنی در واقع
حکم حکومتی نیست، حکم حکومتی وابسته به مصلحتی که رعاه الحاکمه.
شما یعنی در واقع
میتونید
میزان اختیارات ولی فقید یا اون حکمران از جانب خدا چه بعد حکومت چه قبل حکومت فرق نمی کنه، منتها حکومت به او اختیار به او شرایطی رو میده که او میتواند عملیاتیش بکنه.
یه من اجازه بدید برای اون چیزو گفتیم یه دفعه زمان میخواد تموم بشه من اینو بگم بهش صورت داشتی در نشه، این که من میگم در حکمرانی همه با هم مسئول هستن باز به این معنا نیست که مثلا در زمان پیامبر پیامبر از این رأس بودن میفته، نه همزمان رأسه ها، میخوام بگم مسئولیت خود پیامبره از بین نمیده، یعنی این مسئولیت داره توی این مجموعه، اینجوری برخلاف در مدیریت. در مدیریت میگن آقا ببینید شما فقط باید بری ببینی که همه چیزایی که ما گفتیم اونا باید انجام بدن، ببینید شما نظارت کن که کامل انجام بدن.
اونا مسئولیت داره.
خب نه، مسئولیتی که داخل اونها نیست، داخل اونها نیست، بیرونشه. یعنی میگه آقا شما ببینید مثلا مدیر مدرسه به شما میگن آقا ببینید باید بری توی این مدرسه، این کلاس هایی که آقایان هستند و اینها هر معلمی باید چند تا کلاس داشته باشه، اون تدریس کردن میگه باید توی مدرسه اتفاق بیفته. مدیر هیچ تدریس کردنی نداره اینجا، ابدا ساعت تدریسی براش معرفی نکرد، آفر نیست کاری کرده دیگه. ولی در حکمرانی که ما داریم میگیم ما اینجوری نیست، یعنی اگر چنانچه قرار شد یک تدریس بودن اینجا اتفاق بیفته ها، یعنی همه یه جورایی قرار است که حکمرانی رو به عنوان تدریس نگاه کن، حکمرانی و پیشرفت به سوی هدف صورت بگیره، همه با هم دارن حرکت میکنن، همین نوع حرکت هاشون فرق میکنه،
همین وظایفشون فرق میکنه، ولی اینا همه دارن به سمت
مدیریت. نه اینجا اومده فرقش این هست، باز دوباره بگیم فرقش این هست که به مدیر میگن آقا شما عیناً باید اینها را پیاده کنی، اونا هم قبلا معلومه چه کار باید بکنن، اونا مشخصه. من میگم در حکمرانی هنوز چه قبل از حکومت چه بعد از حکومت، قبل از حکومت هنوز تقسیم کار هم نشده، همه باید بشینن بگن آقا بیایید با هم دیگه تقسیم کار کنیم، یعنی خودشون هم دست میکار رو شروع میکنن.
بعد اون حکمران چه؟
بابا اون بعد از حکومت
هم. قبل از حکومت هم اون
دیگه حکمرانی نیست در حکمرانی که
چه حکمرانی؟
خب پس این اگه اینه پس ایشالله در جاش بحث میکنیم که آیا در حکمرانی حکمران هست یا نیست، اینه باید بحث کنیم بعد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.